شبهای تهران رادیو تهران، ساعت 30 دقیقه بامداد و ما در بخش قبلی با جناب دکتر فرشاد ابریشمی به صورت تلفنی صحبت کردیم راجع به تاریخ شهرمون تهران و اینکه رسیدیم به ماجرای آقا محمد خان و پایتخت قرار دادن تهران از 240 سال پیش تقریبا تا به امروز، و امیدوارم که تا حوالی ساعت 2 بامداد که همراه ما هستید نکات جالبی رو بشنوید، مثل همین نکته‌ای که آقای دکتر گفتن راجع به خونه‌های زیرزمینی تهران که بر خودش شهرتی دست و پا کرده بوده اون سالها و همه به اون خونه‌های زیرزمینی گویا تهران رو میشناختن. آقای دکتر ابریشمی چه ویژگی دیگه ای داشت، حالا جدا از این که کاروبار حالا نزدیکان آقا محمد خان همه در تهران شاهد بودن، ویژگی های دیگه ای که تهران رو پایتخت کرد چیا بود به نظر شما، یا اصلا در تاریخ چه آورده شده؟
ببین چیزی که تو منابع اومده، خب میگفتن آب و هوای خوب داشت، حالا تابستان گرمش که همه جا همیشه بوده، اما خب اون تراوت و بارندگیش و به اصطلاح رودهایی که بوده، قنات‌هایی که بوده، سرسبزی که بوده، اون دامنه البرز و چشم‌اندازش، یعنی واقعا به لحاظ موقعیتی جای خیلی خوبی بود. بعد دسترسیش به شرق و غرب و یعنی از نظر موقعیتی خوب، از نظر طرف شمال اینا خیالشون راحت بود، کوههای تهران از این طرف دیگه ما بله. چمن سلطانیه و طرف غرب قزوین و ینگ امام و از این طرف هم شرق و جنوب، به لحاظ موقعیتی خوب بود، استقرارش و آب و هوایی که این منطقه داشت خوب بود. و میگم و آقا محمد خان که خب یه مقدار درگیر بود، تقریبا برادرزادهش فتحعلی شاه که به حکومت رسید، خب چیزی حدود به 37 سال سلطنت داشت و تو این 37 سال تقریبا میشه که بیشترین اقامت رو در تهران داشت، در حوالی همین بازار، خب کاخ گلستان که مجموعی بود که بهش اضافه شده بود. حتی ما در دوره آقا محمد خان هم میگم به جهت همون کینه‌ای که داشت از خاندان کریم خان زند، استخوان‌ها رو آورده بود تو بخشی از کاخ گلستان و تو محلی که الان به عنوان خلوت کریم خانی میگن، استخوان‌های کریم خان اونجا دفن کرده بود. خب این حرکت‌هایی که تو تاریخ ما متأسفانه می‌دیدیم که هر دفعه از اون منطقه قدم می‌زد انگار برای استخوان‌ها لگد بگذاره، که بعدها اینا در دوره پهلوی اول جابجا شد و استخوان‌ها دوباره منتقل شد کریم خان زند، ولی تقریبا میشه گفت یه 70 80 سالی شاید هم بیشتر استخوان‌ها اونجا بود. اما فتحعلی شاه خب میدان بهارستان تقریبا اونجا یک کاخی که به اصطلاح وزارت ارشاد امروزی است و سازمان برنامه، اونجا یک کاخ معروفی اونجا داشتش، همون کاخ نگارستانی که هستش،
همون باغ نگارستانی که الان روبروش یه دونه
مثلا دقیقاً. و اون اتفاقی که خب برای صدر اعظمش افتاد و قول داده بود که صدر اعظم و قائم مقام و گفته بود که به اصطلاح صدر اعظم هم میشی ولی مطمئن باش که من خونه تو رو نمیریزم، از اینجا از خیالت راحت، که بعد میدونی بعد از یه مدت که اختلاف بود پسرشون محمد شا به چه صورت حالا به اومدن خفه کردن و همون قسمی که داشت که گفت خون رو نمیریزم، اما با خفه کردن اینا بند خدا صدر اعظم ها رو به این صورت، و بعد از اونم که ما امیر کبیر رو داریم که حالا میرسیم به اون قسمت. بله. اما از کاخهای قدیمی همون باغ نگارستان که فرمودید از مکانهای قدیمی هستش، و غیر از اونم ما یه قصر قجر داشتیم که این قصر قجر طرفای خیابون حالا پلیس یا همون به اصطلاح شریعتی ملک که همون زندان ابین هم بعد اونجا زندان
قصر باغ موزه قصر شده،
زندان قصر هم که اونجا بود که تبدیل به موزه شده، اونجا به اصطلاح قصر قجر بود، یکی از مکانهای قدیمی بود که میگم اون قسمت چون بعدها میگفتن محمد شاه پدر ناصرالدین شاه اونجا به اصطلاح فوت کرده، ناصرالدین شاه خودش زیاد از اون کاخ استفاده نمیکرد، من گفت کاخ شومیه و زیاد به اونجا نمیرفت، کم کم از اهمیت افتاد اون منطقه.
آقای دکتر ابریشم، اون موقع اینجاها داخل تهران محسوب میشدن یا نه اینا خارج از تهران بودن؟
نه خارج از تهران بودن. یعنی ما حساب بکنیم در دوره محمد شاه اون منطقه‌ای که به اصطلاح شش دروازه وجود داشت،
بله،
مثلا دروازه شمرون قدیم ما توی محل خیابون امیرکبیر چراغ برق، اونجا دروازه شمرون بود، اون دروازه شمرون اولیه که حالا من به قسمت دروازه ها برسم خدمتتون، اما با توسعه تهران تو دوره ناصرالدین شاه مثلا دروازه شمرون یهو میره طرف پل چوبی.
بله.
پل چوبی طرف خیابون انقلاب تقاطع مجاهدین اسلام اونجا میشه دروازه شمرون بعدی. نه اینا به اصطلاح کاخا بیرون از تهران بود خیلی هاشون، حتی میگم خود همین بهارستان، همون مکانی که الان ما مجلس رو داریم، اونجا خونه قمر السلطنه عمه ناصرالدین شاه بود.
بله.
که به اصطلاح همسر مشیر الدوله‌ای که به اصطلاح سپه سالار معروف بود و وزیر امور خارجه‌اش، وزیر خارجه‌اش بود و چون به اصطلاح بچه دار نشدن بعد از فوتش عمم فوت میکنه و ناصرالدین شاه اون کاخن زمینه میکنه به دارایی خودش. بعد ها در دوره مظفرالدین شاه و این حرفا تبدیل به مجلس و این حرفا میشه. حالا ما یه تا جسته گریخته شد صحبت، من برم پیرامون همون دروازه ها به قولش.
بله بله. البته که ما در تاریخ خیلی دیده بودیم که تهران پر از باغستان ها بوده و پر از کشاورزان و باغبان های خیلی درست درمونی هم تهران داشته، به خاطر همین گستردگی حالا اونقدی نداشته. هر جوری که شما الان دست میذارید اون موقع خارج از تهران محسوب میشده.
دقیقاً ما مثلا میگیم حالا همین ونک، فرهزاد، تونک، تمام اینا همه ده ونک بوده. بل. ده فرهزاد بوده. بل. ده هایی که پیرامون تهران بودن و با گسترش تهران دیگه چسبیدن و بخشی از تهران شدن. بل. ما حالا من اون چیزی که حالا جمع‌بندی کرده بودم خدمتتون بگم، جمعیت تهران در دوره محمدشاه 30,000 نفر بوده و در دوره ناصرالدین شاه فرزندش، فرزند محمدشاه، به 150,000 نفر میرسه. اتفاقاتی که در دوره ناصری میفته، خب ما میبینیم که برج و باروهای دوره صفویه تخریب میشه، دروازه ها از 6 دروازه به 12 دروازه میرسه. بعد ناصرالدین شاه مثلا خب میدید سلاطین عثمانی مثلا اسماعیل رو شهر رو میذارن، اینجا هم دارالخلافه ناصری یا صاحب قران معرفی کرد که تقریبا تو دوران ناصرالدین شاه اون چیزی که برخی از دوستان هم تو محافل میگن، خب ما 50 سال میگن بدون دردسر و بدون جنگ و خونریزی بودیم و هیچ خبری نبود، جنگی با کشوری نداشتیم، اما خب متاسفانه اتفاقاتی تو همین دوره اولیه قاجار رقم خورد که اون بخشای بزرگی که در دوره پدر بزرگ ناصرالدین شاه فتحعلی شاه از ما جدا شد، قراردادهای گلستان و سرکمنچایی که دیگه همه میدونن، غیر از اون ما قرارداد آخال هست، منطقه‌ای که تقریبا 7-8 برابر به لحاظ مسافت ترکمنچای گلستان بود که اینو به اون صورت کسی نمیدونه، تقریبا میشه که بخش از کشور ترکمنستان فعلی در دوره قاجار از ما جدا شد. بعد بخش افغانستان هرات بود قرارداد پاریس و بعدم بخش بلوچستان پاکستان قرارداد گولد اسمیت. خب ما میگیم حالا برخی از دوستان از دوره قاجار صحبت میکنن، ما میگیم آره جنگی نبوده، اما واقعا بیش از نیمی از ایران طی این قراردادها از شرق و غرب و شمال همه طرف از ما جدا شد.
بدون جنگ و خونریزی جدا شده با قراردادها.
دقیقاً یعنی تمام این مناطق جدا شد بدون جنگ و خونریزی، چون اصلا ارتشی نبود.
بل.
حتی این آخرین چیزی که خدمتتون بود بلوچستانی که از ما جدا شد، اون منطقه‌ای که سیستان بلوچستان به طرف مرز پاکستان، اصلا ناصرالدین شاه میدونست که لشکری نداره و وقتی هم ازش پرسیدن خنده‌ای میکرد، تو چیز کتاب دوست علی خان مایر الممالک اومده میگه ناصرالدین شاه خنده‌ای کرد و گفت آن بیابان بیاب و علف چه به درد ما میخوره.
عجب.
یعنی نگاهشون اینجوری بوده، اون همه سرزمین ها و چه خون های ریخته شد و چه جنگ های انجام شد در دوران قاجار و همین ترتیب با همین سادگی ما مناطق از دست میدادیم. اما ناصرالدین شاه اومد با کمک وزیر خودش میرزا عیسی وزیر اومد دروازه های جدید پیرامون تهران 12 دروازه درست کرد.
12
بله 12 دروازه خودشون اطراف تهران قرار گرفتن، دروازه های شمالی جنوبی که الان خدمتتون دروازه ها را من میگم، محله هایی هم که در اون دوران ما داشتیم. خب تهران شامل 4 محل اصلی میشد.
این برای چه سالی هایی دکتر الان دارین راجع به چه سالی صحبت میکنیم؟
ما تقریبا برای سال مثلا 1200 حساب کنید 45 1245 که دیگه اون اوائلش بود که ناصر نشه 1230 به بعد اون قدرت و کاملتر تو دستش گرفت و بعد از فوتن امیر کبیر رو و بعدا دیگه حالا شرایطی که شاه به اصطلاح جا افتاده میخواد تغییرات انجام بده از 1245
یعنی 160-170 سال پیش میشه؟
دقیقا دیگه شروع میکنه این تغییر تحولات رو انجام دادن تو تهران. خب محله، همون محله اصلی که ما داشتیم محدوده بازار و خود کاخ بود، کاخ شکوه گلستان و بازار یه منطقه بود، منطقه سنگلج قسمت غرب تهران، اودلاجان شرق تهران، و در قسمت جنوبش هم ما چاله میدان رو داشتیم که بعدن الان اون منطقه چاله حصار هم اون قسمت پایین امامزاده یحیی به قضیه اضافه شد، پایین میر خیابون 15 خرداد. و این مناطق ها چال از این جهت میگفتم به خاطر اون برداشتی که ازش کرده بودم واسه ساختن دیوار و فلان، اونجا چاله های بزرگی درست شده بود، معروف شده بود به چاله میدان. محله اصلی هم که خب خود محله دولت یا محله ارگ، همون منطقه بازار و کاخاشون بود که اونجا قرار داشت. منطقه بازار به اصطلاح کانون اصلی بود، منطقه‌ای که خب تجارت و حمل و نقل و شامل تقریبا مسجد مسجد شاه، مسجد سلطانی میشد، تقریبا انتهای خیابون ناصر خسرو تا خیابون بوزرج و مهری، این سر این بوزرج و مهری اسم خودش رو گذاشت به اصطلاح شهر، یه مدت شهردار تهران بود در دوره پهلوی اول، که خب تمام متاسفانه تخریب دروازه های همین دروازه هایی که داریم صحبت میکنیم
توسط ایشون بود،
توسط ایشون سال 1309 یعنی یکی از افسوس هایی که چرا این دروازه ها خراب شد بعدشون باقی نمون، که چه دروازه هایی به این زیبایی 1309 همین آقای بوزرج و مهری متاسفانه خرابش کرد.
حتی هیچ مثلا بقایایی هم از هیچ کدوم از این دروازه ها نمونده، حتی یک مقدار خیلی کم دیگه،
نه هیچی. نه هیچی هیچی. جالبه خدمتتون بگم از اون دروازه اولیه، یعنی ما یه دروازه‌ای تو دوره محمدشاه داشتیم، دروازه‌های اولیه، یه دروازه شوش داشتیم قدیمی که الان تقریبا همون میدون اعدام میگفتن قدیم، میدون قیام، در یه کوچه‌ای هست بغل دست اون یه الکتریکیه، یه بخشی طبقه دوم اون جالبه بهتون میگم با اون کاشی‌های لاجوردی قدیمی، یعنی این دروازه دیگه مربوط به یه تیکه کوچیک بهتون بگم تقریبا 60 سانت در 1 متر و نیم، خیلی جالب تو یک دیواره اون بالای خونه باقی مونده بخشی از اون دروازه، اونجا خونه ساختن اون یه تیکه باقی مونده که میگم با حادثه مسجد جامع یا تهران پژوه ما میرفتیم اونجا میدیدیم اون یکی رو ما عکس گرفتیم. نه از دروازه های 12 تا دروازه که هیچی نداریم، حتی از دروازه هایی که ما تو خود میدان سپه، میدان امام خمینی داریم، تو اون از اونم هیچی نمونده. حالا خود اونجا هم 6 تا دروازه داشت که به اون قسمت برسم، 6 دروازه میدان امام خمینی هم خدمتتون میگم که چه دروازه های داخلی داشتیم، 6 دروازه و 12 دروازه هم پیرامون، و یک دروازه ما پایین تر از میدون شوش به نام دروازه ماشین دودی داشتیم که اون تنها دروازه ای بود که سخت نداشت که ماشین دودی بتونه تردد کنه. در رابطه با این دروازه های تهران و عکسایی که وجود داره، خب متاسفانه ما بزرگانی تو این قضیه نویسنده هایی داشتیم که پژوهش کرده بودن، پژوهش ها مربوط به 50-60 سال پیش بود، گاه توش اشتباهاتی داشت و بعدها مورخین از جمله خودم هم بگم به شجاعت که سالهای اول که با آقای تهامی تهران قدیم کار کردیم از رو دست هم می نوشتیم، مثلا عکس رو می گفتیم دروازه دولت، چون مثلا تو نگاتیوش هم نوشته شده بود دروازه دولت، بعدها دیدیم این دروازه که ما نوشیم دروازه دولت اصلا دروازه که تو شهر قومه و این اشتباه شده بود. این اشتباهات خدا رو شکر به مرور الان داره متوجه میشیم. ما تو آخرین کتابی که تقریبا سال 99 تو اون دورانه بعد کرونا ما اون کتابو در آوردم و
اوایل کرونا بود
دقیقاً دکتر تکین همایون بودن، جالب خدمت رو میگم روزی 7-8 ساعت ما میشستیم تو دفتر انتشارات و قشنگ نگاه میکردیم عکسا رو، خیلی تونستیم رو این دروازه ها کار کنیم، بعضیاش خیلی شبیه به هم بود تو دورهای مختلف. خب میدونستیم اون دروازه های قدیمی، 6 دروازه قدیمی به اون صورت عکسی ازشون نبود جز که نقاشی از یک دروازه سبز میدون که نقاشی با هنوز دوربین به اون صورت رواش پیدا نکرده بود. بقیه دروازه ها رو ما تونستیم تو اون کتاب بالاخره اصلاح کنیم و یکی از کتابایی که دیگه تمام دروازه ها رو به جرات میشه گفت همون تهران قدیمی بود که ما سال 99 در آوردیم و دروازه ها کاملا تو اون مشخص.
خیلی از زحمت کشیدن آقای دکتر ابریشمی برای همین تاریخ نگاری تهران مثل جعفر شهری ها و اینها.
بله.
که امثال شماهایی که زحمت کشید. ما یه بخشی رو میخوام الان پخش بکنیم، یه 3 دقیقه است راجع به کسانی است که همون مورخان تهران هستن، مثل جعفر شهری که نصرالله خان حدادی فکر کنم رابیش هست. این بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم.
ما کتاب های زیادی داریم که اسم از تهران آوردن، مثلا یاقوت اهموی رو ما داریم، حمدالله مصطفی اشاره داره به این مطلب، امین احمد رازی اشاره داره به این مطلب، شعرهای زیادی داریم که انتهای نامشون تهرانی بوده، در دوره قبل از حتی صفویه، در دوران صفویه، از صفویه تا دوره قاجار ما خیلی ها رو داریم. اما اینکه تاریخ تهران رو مدون بکنن و بدن، این به عصر حاضر برمیگرده. خیلی اشاره دارن، مثلا فرض کن به میوه های تهران، در معجم البلدان مثلا به میوه های تهران اشاره داره، در کتاب رستم التواریخ اشاره دارد به برخی از حوادث تهران که در دوره صفوی اتفاق افتاده، حتی به میوه هایی که در تهران فروخته میشد، یک فهرستی رو محمد هاشم آصف که گویا وجود خارجی نداره و این بیشتر برمیگرده به انگار نویسندش رضا قلی‌خان هدایت بعد باشه، او چون در تهران بوده و اصلا یک کوچم در تهران در خیابان شهید مصطفی خمینی سیروس سابق اندکی بالاتر از چهارراه مولوی، کوچه هنوزم به نام اون هست، هنوزم حسینیش هست، حسینی رضا قلی‌خان هدایت، او ثبت و ضبط کرده بوده. تدوین تاریخ تهران ما در دوره پهلوی اول نداریم، جست و گریخته بودن کسانی که خاطرات خودشون رو نوشتن، مثلا علی اصغر حکمت جست و گریخته خاطراتش از تهران نوشته راجع به شهر تهران که مثلا دانشگاه تهران چجوری ساختن یا مثلا ورزشگاه شهید چیرودی امجدیه رو به چه صورت ساختن، اینا یه بخشی است از اون ساخت و سازا، یا مثلا معمارانی که در تهران کار میکردن نوشتن که مثلا فرض کنید استاد حسین لوزاده در خاطراتش داره، در خاطرات نیکولای مارکوف یا گالستیان یا ارگال یا از کلام خدمت و آنتر گدار میبینیم اشاره دارن از یادداشتی که از اونا به جامونده از ابنیه که در تهران ساختن، اما اینا به صورت کاملا منفرد و جدای از هم دیگه بود. حالا بعدها کسانی که به تهران علاقمند شدن، به تاریخ تهران علاقمند شدن، خب اومدن شروع کردن اینا رو جمع آوری کردن، کنار هم دیگه تدوین کردن. اصولا تمام کسانی که راجع به تهران کار کردن، راجع به کالبد تهران، ساختموناش و خیابوناش و ابنیهش و اینها کار کردن، کمتر کسی به فرهنگش توجه کرده، میتونم بگم شاخصش معلوم جعفر شهری.
چهل و هشت دقیقه بامداد، اینجا شبهای تهران، رادیو تهرانی که زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه. صدای نصرالله حدادی نازنین رو شنیدیم، استاد حدادی که به حالشون هم یکی از تهران پژوهان هستند و کسانی بودند که کار کردند و باز هم کار میکنن، خدا سلامت بداره امثال استاد حدادی رو و روح تمام درگذشتگانی که در طول سالهای مختلف تلاش کردند که تاریخ رو به بهترین شکل و درستترین شکل ثبت بکنن، هم شاد باشه انشالله. ما در برنامه امشبمون به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر ابریشمی هستیم که تهران شناس و مورخ هستند و راجع به تهران شروع کردیم، یک تاریخچه‌ای رو با آقای دکتر پیش اومدیم تا رسیدیم به دروازه های تهران که اون 12 دروازه اصلی رو قرار بود که آقای دکتر به ما بگن که کجاهای تهران بوده. آقای دکتر احتمالا این دروازه ها مثلا باید همون تقسیم بندی شمال و جنوب و شرق و غرب داشته باشه، درسته؟
دقیقا، بله بله. ببینید من الان تو یادداشت نمی‌خواستم خدمتتون بگم اون دروازه‌های قدیمی چهارتای اولیه که ما در دوره فتلی شاخ داشتیم که خدمتتون گفتم یکیش دروازه شمرون قدیم بود که تو خیابون چراغ برق خب ما دروازه حضرت شاه عبدالعظیم یا دروازه اینا چهارتایی که خدمتتون عرض می‌کنم چهارتا قدیمیاست که به این عنوان معروف بود. دروازه حضرت شاه عبدالعظیم یا دروازه اصفهان می‌گفتن چون به طرف جنوب می‌رفت، یکی دروازه تقریبا می‌گفت ابتدای بازار حضرتی بود خیابون مولوی، یکی دروازه دولاب یا دروازه خراسان رو داشتیم که همون تو مدخل بازارچه نایب السلطنه خیابون ری فعلی بود به طرف شرق تهران.
بله.
دروازه قزوین رو داشتیم که اون طرف مدخل بازارچه قوام الدوله طرفای میدان شاپور بود و قسمت شمالی هم که ما دروازه شمرون تو مدخل پامنار که تقریبا یه سفارت هم اونجا هست از سفارت کنم روسیه باشه نزدیک اون روسیه سفید و اون الان قسمت الان محل فروش لوازم اتومبیل. بعدها تو دوره محمدشاه دو تا دروازه هم اضافه شد، هم خدمت گفتم بقایای دروازه نو یا دروازه محمدیه که تو میدونه قیام فعلی و دروازه دولت که تو هم منطقه طرف بازار. این شیش دروازه تو دوره محمدشاه داشتیم. همونطور که خدمت بزرگوارم 1245 ناصرالدین شاه میگه به اصطلاح با کمک میرزا عیسی خان وزیر مأمور شد که تمام برج و باروهای دوره شاه طهماسب با و همینطور دروازه های قدیمی رو خراب کنه و توسعه بده. حالا به قول فرمایش شما ما این 12 دروازه به همین ترتیب دروازه های شمالیمون 3 تا، غرب 3 تا، شرق و همین ترتیب جنوب هر کدوم 3 تا 3 تا بودن. تو قسمت شمالی ما که خیابون انقلاب فعلی میشه در از طرف شرق دروازه شمران رو داشتیم، وسط دروازه دولت که همین الان هم متروی دروازه دولت دقیقا تو همون منطقه واقع شده، دروازه شمرون هم که خدمتون گفتم الان پل چوبی که ما میگیم یکی از دروازه ورودی تهران اونجا بود، پل چوبی فعلی میومد به طرف وسط دروازه دولت بود که همین الان متروی دروازه دولت هم تو اون منطقه است، و بعد دروازه یوسف آباد. این دروازه یوسف آباد پل کالج فعلیه، این منطقه که ما الان میگیم پل کالج بله. این دروازه یوسف آباد بود. ما در غرب به اصطلاح دوباره سه تا دروازه داشتیم، دروازه باغشا، دروازه قزوین و دروازه گمرک. حالا این دروازه گمرک مشخص همون میدون گمرک فعلیه که میدون مجسمه و میدون گمرکی که میدان را اونجا داریم. بله. بعد دروازه قزوین هم که طرف همون خود میدان قزوین که جالبه دروازه رو تقریبا ماکتش رو به همون صورت درست کردن
در میدان هست. بله.
دقیقا تو میدون هست، حالا فقط جهتش باید طور دیگه گذاشته میشه به سمت شوره تهران که باز کار خوبی بود شهرداری انجام داده بود. و دروازه باغشام که طرف میدون هور فعلی دیگه، طرف میدون هور.
بله.
ما اون دروازه رو داشتیم. در قسمت جنوبم خب ما دروازه خانی آباد بود، دروازه قار بود، میدون هرندی شهید هرندی فعلی. بله. و دروازه شاه‌عبدالعظیم میدون شوش. و در شرق سه دروازه دوشان تپه بود که همون بالا میدان شهدا.
بله.
دروازه دوشان تپه، دروازه دولاب برای شکوفه و دروازه خراسان که همون میدون خراسان فعلی. دقیقا یک همچین مربعی دو تا دور تهران بود، محدوده تهران، و خارج از این محدوده دیگه به قول شما مناطقی بود که کشاورزا، سیفی کارا یا مثلا روستاهایی بود از اونجا می اومدن. حالا دروازه تا چه ساعتی باز بود؟
حالا همین سوال می‌خواستم بپرسم آقای دکتر، این دروازه ها چه ویژگی‌هایی داشتن؟ آیا فقط ورود و خروج از همین دروازه ها انجام میشد، یا این دروازه ها نمیدونم مرز بین مثلا تهران و غیر تهران بودن، یا نمیدونم؟
دقیقاً همین بود، برای ورود و خروج به موقع بود و احیاناً موقع خطر بستن و کنترل رفت آمدها. یعنی خب ما توی دوره داشتیم که الان اتفاقات که بین بابی ها و ناصرالدین شاه افتاد، تروری که انجام شد، اتفاقات که می افتاد، این دروازه ها بسته می شد.
یعنی این در حد فاصل همه این دروازه ها یه چیزی شبیه مثلا مرز وجود داشت که انگار مثلا شما جز از این دروازه ها راه ورودی نداشتی.
دقیقا. و پیرامون خندقی که وجود داشت، یعنی بیرون از اونم خندق وجود داشت. اصلا یه حال هوایی که الان میگیم انگار فیلم داریم تعریف.
بله بله بله.
حال هوایی بود اطراف تهران، اون خندق و برج و باروهایی که وجود داشت و شهرهای قدیمی. حالا من خدمتون بگم یه مقدار از موضوع فاصله میگیره، من تمام شهرهای ایران تصاویر قدیمیشون رو کار کردم، الان نزدیک دو هفته دارم در تو با شهر قزوین کار میکنم. و اینکه چه دروازه هایی حتی این شهر داشت پیرامونش به نام کتابی به نام قزوین قدیم. بله. و میبینی که اکثر همین شهرهای ما همین حال و هوا بوده، همون دروازه بوده، برج و بارو دیوار. اصلا تا 100 سال 200 سال پیش چه حال و هوای این شهر و این تهران و شهرهای پیرامون ما داشت. و اما بله. خدمتون بگم دیگه بعدا ما در میدان، حالا اسما رو من به ترتیب از نظر قدمت بگم خدمتتون، خب قدیم میدان توپخانه بود. بله. در دوره پهلوی اول میدان سپه شد و بعدم الان در حال حاضر میدان امام خمینی. ما 6 دروازه هم اینجا داشتیم. جالبه قسمت شمالیش دروازه لاله‌زار رو داشتیم. اینو همه رو ما تو تصاویر عکس داریم، عکس جفا. بله. قدیمی ترینش بالغ بر 134 سال پیش از به اصطلاح دروازه لاله‌زار، همون ابتدای خیابون لاله‌زار فعلی. بعد ما این طرف دروازه علاءالدوله بود، همین ابتدای خیابون فردوسی. موزه استاد صنعتی هم الان در همونجا ابتدای اون دروازه قرار گرفته. خیابون علاءالدوله که فردوسی فعلیه. و بعد دروازه باغشار رو داشتیم که اونم باز ابتدای بانک سپه هست. اونجا یکی از دریچه‌های متروی فعلی هم اونجا که دروازه به اصطلاح باغشار اونجا بود. و دروازه با همایون رو داشتیم. این دروازه همایون قسمت اون پایین باب همایون، اولین خیابون تهران که اسفال شده، اتفاقات که جالب افتاده اونجا رو بازارچه قشنگی کردن. الان حال هوای خیلی خوبی داره.
بله بله. الان یعنی باب همایون همونجا می دروازه بوده؟
دقیقا یه دروازه بود. ما اونجا یه دروازه داشتیم که از اون دروازه وارد میشدن و اون خیابون خیابون الماسیه بود که به طرف تا پایین به طرف کاخ
گلستان
میرفت. گلستان میرفت دقیقا. در این سمت به طور قسمت جنوب شرقی ما دروازه ناصری رو داشتیم که الان شده ناصر خسرو. اونجا اصلا اون خیابون یادت خندقمانم بود تو تصاویر عکسای قدیمی که هستش. الان خیابون ناصری به طور ناصر خسرو فعلی دیگه خب پر شده و بعدم از اونجا شما این طرف شمس العماره رو داری، کوچه مرگی رو قسمت روبروش داری که میخوری به قسمت بازار. و یک دروازه شرقی دیگه همون در قسمت جنوب شرقی همون دروازه چراغ گاز بود که بعد دیگه چراغ برق و خیابون امیرکبیر فعلی.
یعنی اول چراغ گاز بود بعد چراغ برق بعد الان هم که امیرکبیره.
دقیقاً دقیقاً همون اتفاقات افتاد و همون اولین سینمایی که تو خیابون وجود داشت و اتفاقات حالا رویدادها که به وقتش برسیم هر خیابون چه خاطرات و اتفاقاتی افتاد میگم خدمت. الان این تصاویر خوشبختانه ما داریم، یعنی تمام این عکس ها از این 6 تا دروازه خوشبختانه موجوده. ما تو برخی از کتاب هم برای اینکه نسل جوان هم بتونن ارتباط بگیرن کتاب ها رو اومدیم مقایسه ای کار کردیم، یعنی عکس بعد از گذشت 100 سال تو همون موقعیت تو همون جایگاه الان به این شکل شده.
الان دکتر ابریشم اینا در فضای مجازی مثلا سایت و اینا هم هست فقط تو کتاب ها چاپ شده این عکس ها؟
فکر کنم باشه، ولی حالا ما بیشتر کارمون به صورت کتاب بوده. یعنی ما مثلا تو کتاب هامون اومدیم عکسای مقایسه‌ای کار کردیم. خب خیلی خوب، حالا کتاب ها دسترسی دارن هم به فیزیکیش، همین که خیلی از سایت ها به صورت PDF کارمون هست. ما خیلی خوشحال میشیم ببینن مردم علاقه مندا جوان ها. من دهه 80 ها رو امسال تو نمایشگاه کتاب دیدم که چطور مشتاق بودم بیام ببینم با دروازه. و حالا اتفاقی هم که باز میدون امام خمینی افتاده همین ساختن عمارت شهرداریه،
بلدیه رو الان دوباره چیز
کرد. دقیقاً این بلدیه از قدیم خیلی از دوستان به ما میگفتن چجوری اینجا معروف به پشت شهرداری.
آفرین. منم دقیقاً سوالم همیشه همین بود، این پشت شهرداری کجاست؟
شهرداریش کجا بود؟ اینا خیلی از بچهای نسل جدید که ما دیگه راحت شدیم بهش میگم ببینید این خیابونه که اون پاساژی که والا به اصطلاح وسایل بازی و PS5 و اینجور چیزا جوونا میرن هنو. آره. افتاده این پاساژ پشت بلدیه که این ساختمانی. آره. که درست کردن خدا بیامرزه دکتر تکیم همایون که من اسمشون هم میگم خیلی برای تهران و تهران پژوهی زحمت کشیدن. برادر کوچکی آقا ناصر دکتر غلام حسین تکیم همایون تمام کتاب های تهران رو جمع میکردن. من یادم چقدر ایشون مشتاق بودن و تو ساختمان ارشاد همون خیابون مطهری نزدیک به سهروردی اون ساختمان اداره ارشاد یه اتاق اختصاص داده بودن به ایشون تمام کتابایی که حتی یه نفر در حد مثلا 10 صفحه یه مقاله جمع کرده بودن و واقعا تهران پژوهی رو ایشون بنا گذاشته بودن و جمع میکردن هر هفته همه رو. حیف با مرگ ایشون در سال 1400 خیلی فقدان بزرگی برای تهران شناسان و تهران پژوها بود. و این دروازه رو همیشه این ساختمان بلدیه رو میگفتن قراره که یک اتاقش رو به تهران پژوها بدن، یعنی اگه این ساختمان افتتاح بشه دوباره مکانی باشه برای تهران. بله. شما الان تو این قسمتی که از استاد رسول الله حدادی پخش کردیم. چقدر جالب گفتن تمام کسانی که زحمت کشیدن و الان این دوستان نیاز به یک محفل داریم، جایی داریم، خیلی این تحقیقات پراکنده است.
درسته
آقای شهبازی، خود استاد حدادی و خیلی از دوستان دیگه، حالا کسایی که خاطرات کوچیک نوشتن، ما خیلی از مطالب و جالبه بگم از خاطرات افراد سال خورده به صورت پراکنده پیدا میکنیم. یعنی مثلا اگه ما در خاطرات زندگیشون نوشته، بعد یه مواردی از خیابون لاله‌زار میگه، ما میگیم ای اصلا کوچه‌ای که ما فلان جا خونده بودیم این بودا که اینجا گفته. حیفه.
بله بله.
میبینیم این جملات، این کلمات